بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت داوطلبین گرامی آزمون وکالت و کارشناسی ارشد حقوق، بنده روح الله خلجی هستم با یکی دیگر از مباحث درس اصول فقه از سلسله مباحث کارگاه قانونخوانی جناب آقای صیادی در خدمت شما خواهیم بود. اما همونطور که قول دادم در این فایل صوتی میخوام حکم شرعی رو خدمت شما توضیح بدم. حکم شرعی، تعریف و اقسام. حکم شرعی در حقیقت همون معادل شما در حقوق میگیم قانون، یعنی حکمی که شارع خداوند متعال برای تنظیم زندگی انسانها در تمام زمینه‌های مادی و معنوی وضع کرده رو به اون حکم میگیم حکم شرعی، حکمی که از طرف شارع وضع شده، دقیقا این قانون، یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به افعال و کارهای بندگان ارتباط پیدا میکنه. مثلا احکام تکلیفی به طور مستقیم و احکام وضعی به طور غیر مستقیم میتونه به طور غیر مستقیم تأثیر داشته باشه توی کارهای انسان ها. اما حکم شرعی اقسامی داره که باید اقسامش خدمت شما توضیح داده بشه. اما بحثی که اینجا باید خدمت شما عرض کنم این هستش که حکم شرعی بر اساس علم و جهل مکلف به دو قسم حکم واقعی و حکم ظاهری تقسیم میشه. به این نحو که اگر حکم شرعی بدون توجه به علم و جهل انسان صادر بشه به اون حکم میگن حکم واقعی، یعنی حکمی که چه انسان بداند که این مسئله حرام است، چه انسان نداند این کار حرام است، چه بداند این کار حرام است، در هر صورت انسان مسئولیت داره. مثل بحث مسئولیت مدنی و زمانی که بر عهده اون مشتری که در معامله فضولی اقدام به خرید مال غیر کرده، دقیقا مثل اون مسئله است. فرض کنید در حقوق مدنی میخونید دیگه، حقوق مدنی 4 بحث مسئولیت مدنی، و همینطور در قواعد عمومی قراردادها خوندید بحث معامله فضولی. اگر مشتری بیاد در یک معامله فضولی از معامل فضولی یک مالی رو خریداری کنه، چه بداند که این مال مال غیر است، چه نداند، اگر مال در دست او تلف بشه اصیل میتونه به اون مشتری رجوع بکنه، ولی در این حال اون مشتری حق رجوع به معامل فضولی رو داره. میدونید که زمان بر عهده کسی قرار خواهد گرفت در نهایت که مال به دست او تلف شده، در دست او تلف شده. پس بحث زمان در مبحث معامله فضولی، حکم زمان یک حکم واقعی است، یعنی اینکه خداوند متعال نیامده بگه اگر مشتری عالم بود به فضول بودن شخص معامل، اینجا اگر مبیع در دستش تلف شد ضامنه و اگر عالم نبود ضامن نیست. نه، خداوند متعال نیامده این حرف رو بزنه، حکم داده بر اساس یک حکم واقعی و علم و جهل رو در نظر نگرفته، گفته واقع قضیه این است که یک مسئولیت مدنی بر عهده شخص مشتری خواهد آمد، قرار خواهد گرفت. در نتیجه حکم واقعی ملاک و معیارش واقعیت قضیه است، حقیقت قضیه است، نه علم و جهل مکلف، برخلاف حکم ظاهری. در حکم ظاهری میگیم آقا ما فرض میکنیم که حکم واقعی رو نداریم، یا اگر داریم مکلف به حکم واقعی جهل دارد، نمیداند اینجا حکم واقعی در حقیقت چیست، یا اینکه اصلا میگیم حکم واقعی وجود نداره. اینجا چی میگیم؟ ما باید بالاخره، نمیشه که در خیلی از امور هست ما به خیلی از امور، در خیلی از امور ما روایت نداریم، نمیشه که خداوند متعال در خیلی از امور ما رو بدون تکلیف رها کرده باشه، بدون حکم رها کرده باشه. در نتیجه ما رجوع میکنیم به اصول عملیه. در اینجا وقتی ما حکمی رو صادر کردیم و جهل مکلف رو به حکم واقعی فرض کردیم، به این حکم میگن حکم ظاهری. این حکم ظاهری همون حکمی است که به استناد اصول عملیه حکمیه صادر میشه، که اون اصول عملی حکمیه رو در مباحث قبلی خدمت شما توضیح دادم. پس حکم شرعی بر این اساس که آیا علم و جهل مکلف درش فرض بشه یا نه، به دو قسم، حکم واقعی و حکم ظاهری تقسیم میشه. اما خود حکم واقعی خودش دو قسم داره. ما یک حکم واقعی اولی داریم، یک حکم واقعی ثانوی داریم، یا حکم واقعی اضطراری داریم. حکم واقعی اولی یعنی این که حکمی که بدون در نظر گرفتن اضطرار یا عارضه خاص صادر شده. آقا در حالت عادی شارع مقدس یک حکمی رو بر اساس واقع قضیه بدون در نظر گرفتن علم و جهل مکلف صادر کرده، هیچ اضطراری هم توش نیست، مثل حکم وجوب روزه، حکم وجوب نماز. اما همین حکم واقعی، همین حکم واقعی اولی یک نقطه مقابلی داره و اون نقطه مقابلش حکم واقعی ثانوی است. حکم واقعی ثانوی اسمش روشه، ثانویه، یعنی در یک شرایط اختصاصی صادر شده و اون شرایط اختصاصی شرایطی بوده که چی؟ درش اضطرار وجود داشته. خود شارع اومده این حکم رو صادر کرده، یعنی همون شارعی که اومد حکم واقعی اولی رو صادر کرد، همون هم طبق شرایط دیگری آمد حکم واقعی ثانوی رو که عبارتون اخراش حکم واقعی اضطراری هست صادر کرد. مثل عدم وجود روزه در سفر، وقتی که انسان مسافرت میره روزه گرفتن برش حرامه. حکم حرمت روزه مسافر حکم واقعی ثانوی هست. حالا چه مسافر، فرض کنید یه آقایی از حد ترخص خارج شده، چه بدون از حد ترخص خارج شده، چه ندونه از حد ترخص خارج شده، در هر صورت ایشون دیگه از لحاظ شارع روزدار محسوب نمیشه. این به خاطر همین حکم واقعی، یعنی علم و جهل مکلف اینجا نقشی نداره. و از این جهت که خداوند متعال خودش اومد یه حکمی رو بر اساس اضطرار صادر کرد، از این جهت این حکم حکم اضطراری میشه. پس خود حکم واقعی هم بر دو قسم اولی و ثانوی یا اضطراری تقسیم میشه. اما تقسیم بندی که یه تقسیم بندی دیگه ای که از حکم شرعی به عمل اومده این هستش که ما بیاییم حکم شرعی رو بر این اساس که منشأ اون حکم رو انسان به درک عقلی خودش دریافت بکنه به دو قسم تقسیم کردن، حکم مولوی و حکم ارشادی. یعنی یه سری اموری هست خود انسان بدون اینکه شارع بهش دستور بده درک میکنه، مثل حسن و قبح خیلی از افعال، خوبی و بدی خیلی از افعال. مثل اینکه ما اگه میریم پیش یه پزشکی باید از دستورات اون پزشک تبعیت بکنیم، و همینطور در مورد در اون بحث حسن و قبح افعال که پیش میاد، این رو خود انسان درک میکنه، نیازی به این نیست که شارع بیاد چکار کنه، یک حکمی رو تأسیس کنه و بگه اصلا انسان تو باید به این حکم عمل کنی. نه، اگه شارع هم نمیگفت ما به این حکم عمل میکردیم. اما شارع اومده چیکار کرده؟ یه دستوری داده که ما به این دستور میگیم دستور ارشادی، حکم ارشادی. یعنی دستوری که از جانب شارع ما رو ارشاد میکنه به چی؟ درک عقل. این یه حکم دیگه ای داریم، حکم مولویه، که اینا رو دیگه عقل ما اصلا نمیفهمه. مثل وجوب نماز، مثل اینکه نماز باید این ارکان و این واجبات رو داشته باشه، این تعداد رکعات رو داشته باشه، اینو دیگه شارع، اینو دیگه خود انسان نمیفهمه، این رو فقط شارع میتونه صادر کنه. و اگر با حکم مولوی، یکی از تفاوت‌های حکم مولوی با حکم ارشادی همینه، اگر با حکم مولوی مخالفت بشه عقاب داره، اگه نشه و اطاعت بشه از حکم مولوی ثواب داره، اما در حکم ارشادی اینطور نیست. اما این ما در قبل از حکم مولوی و حکم ارشادی اقسام حکم واقعی رو خدمتون عرض کردیم، اما خود حکم ظاهری هم یک سری اقسامی داره، خود حکم ظاهری هم یک سری اقسامی هست. به طور کلی ما یک حکم ظاهری به معنی العام داریم، یک حکم ظاهری به معنی الاخص داریم. اون حکم ظاهری که چند دقیقه پیش خدمت شما عرض کردم، اون حکم ظاهری در حقیقت به معنی الاخصش بود. نگاه کنید، یه حکم ظاهری به معنی العام هست به این معنی که یک مرجع تقلید وقتی میخواد فتوا صادر کنه، درسته که به قرآن، روایات، سنت رسول خدا، سنت اهل بیت مراجعه میکنه، به اجماع مراجعه میکنه، به اصول عملیه مراجعه میکنه، اما اگر یک حکمی رو از قرآن استخراج کرد، آیا میتواند بگوید حتما این حکم خداست؟ نه، نمیتونه بگه. به خاطر همینم مراجع تقلید وقتی که میخوان اجازه عمل به رساله عملیشون رو بدن به مقلدینشون، در ابتدای رساله میگن که انشالله که عمل به این احکام عملیه مجزی خواهد بود، انشاءالله مجزی خواهد بود. یعنی من مرجع تقلید اگر آمدم طبق دوتا روایت و یه آیه قرآن یه حکمی رو استخراج کردم، نمیتونم بگم چون طبق آیه و روایت قطعا همین حکم خداست. علاز ظاهر این چیزی که فهمیدم حکم خداست، علاز ظاهر، ظاهرن این چیزی که من مرجع تقلید فهمیدم حکم خداست. پس حکم ظاهری به معنای عام تمام احکام شرعی رو شامل میشه، حتی اون احکامی که از ادله اجتهادی استخراج شدن، مثل قرآن، مثل سنت. اما حکم ظاهری به معنی الاخص همون احکامی است که از ادله فقاهتی استخراج میشن، مثل همون اصول عملیه، اصول عملیه از ادله فقاهتی هستن دیگه. خب حکم ظاهری در معنای خاص خودش که فقط و فقط به وسیله ادله فقاهتی ثابت میشه، در مقابل حکم واقعی است. پس حکم ظاهری به معنی العام داریم و به معنی الاخص داریم. اینجا در اول بحث، اونجایی که حکم شرعی رو به حکم واقعی و ظاهری تقسیم بندی کردیم، منظورمون از حکم ظاهری چی بود؟ حکم ظاهری به معنی اخص بود، چون حکم واقعی در حقیقت حکمی است که از قرآن و روایت استنباط میشه و علم و جهل مکلف درش ملاک قرار نمیگیره. خب و نکته‌ای که میتونم در آخر تر بگم این هستش که حکم ظاهری به معنی العام هم حکم ظاهری به معنای خاص خودش و هم حکم واقعی رو شامل میشود. این اقسام حکم هست، خیلی به طور مختصر خدمت شما توضیح دادم. انشاءالله که تا مبحث بعدی بتونم در خدمت شما باشم. خدا نگهدار.